بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. خب، بحث ما رسید به ثمره میان کاشفیت و ناقلیت در اجازه‌ای که از طرف مالک اصلی نسبت به بیع فضولی واقع میشه. ثمره همونطور که مستحضر هستید ابتدای بحثم عرض کردم، در اینجا ظاهر میشه که اگر که یک نمایی بین عقد و اجازه حاصل بشه، مثلا فرض کنید که گوسفندی فروختن، گوسفند باردار بوده، تا این مدت که در واقع به صورت فضولی این فروخته شده بعد اجازه داده شده، این مدت میان عقد، عقدی که فضولی واقعش کرده و خدمت شما عرض شود که اجازه‌ای که از طرف مالک اصلی صادر شده، در این مدت گوسفنده این برهش به دنیا میاد. خب الان این بره مالکش کیست؟ اگر ما گفتیم که اجازه ناقل است، یعنی به این معنا که ملکیت از حین اجازه صادر میشه و محقق میشه، خب مسلمه مالک این بره تا قبل از اجازه مالک اصلی است که الان اجازه داد. اما اگر که گفتیم که نه، اجازه کاشفه، در این صورت چون داریم میگیم که کاشف است به این معنا که انگار از این عقد ملکیت ثابت بوده است، مالک این برهه همین شخصی است که فضولی است و برای او اجازه داده شده است. خب و اما ثمرته، صفحه 37، و تظهر فی موارد متعدده، ثمره در موارد متعددی ظاهر میشه. و علی سبیل المثال، مثال میخوایم بزنیم، تظهر الثمره بین الکشف و النقل فی النماء المتخلل بین العقد و الاجازه. ثمره ظاهر میشه بین کشف و نقل، بین کاشفیت و ناقلیت در اجازه، در نمایی که متخلل هست، فاصله شده است بین عقد و اجازه. نما که میگن منظور اون نتیجه، مثلا فرض کنید یک رشدی، خود کلمه نمو از رشد میاد دیگه، منظور از نما در واقع اون ثمره است، اون رشدی که اتفاق میفته، مثلا برای یک کالا روش میاد، مثلا ارزشش بالا میره، یا اینکه چیزی از اون مثلا بحث گوسفند به دنیا میاد. اینا فن نما المبیل البایه، نما مبی برای بایه، نما ثمره برای مشتری، الان نقل بنابر ناقلیت، نما مبی و ثمره برای بایه و مشتری. فیهین ان الامر بالعکسه، ان الامر بالعکسه، علل کشف، در حالی که بنابر کشف امر بالعکسه است. یعنی چی؟ یعنی نماع مبی برای مشتریه، نماع ثمن برای بایه. جناب آقای روانی، بین افراد کاشفیت هم ثمره رو در واقع توضیح میدن. ما گفتیم سه نوع کاشفیت داریم دیگه، کاشفیت حقیقی، کاشفیت انقلابی و کاشفیت حکمی. یه ثمره هم میان این سن و کاشفیتشون توضیح میده. کاشفیت حقیقی، من یه بار دیگه اینا رو توضیح بدم که یادتون بیاد، کاشفیت حقیقی این بود که بگیم ملکیت از حینی که عقد ایجاد میشه ثابته، اصلا قبل از اینکه اجازه محقق بشه ملکیت ثابته، البته باید اجازه محقق بشه، اما قبل از اجازه ملکیت ثابته. کاشفیت انقلابی این بود که بگیم ملکیت، اعتبار ملکیت از حین عقد صورت گرفته، اما تحققش و ثبوتش بعد از تحقق اجازه است، نه قبل از اجازه. کاشفیت حکمی هم این بود که بگیم که به واسطه اجازه‌ای که آقای مالک اصلی میده، آثار ملکیت از حینی که عقد جاری شده در واقع ثابت می شود، اما خود ملکیت ثابت نمی شود. این سه تا حالت بود. جناب آقای روانی میگه بنابر این سه تا حالت در کشف ما ثمره داریم. فرض کنید یک کسی میره در واقع در یک بیع فضولی مشتری یک کنیزی رو به صورت فضولی می خره. یا آقای فضولی، زید به صورت فضولی رفته کنیز آقای بکر رو آورده فروخته به آقای مثلا خالد، خالد که مشتری باشه این کنیز رو خریده، مورد خونه از این بچه دار شده. بعد از اینکه بچه دار شد، مالک اصلی یعنی آقای بکر این به یه فضولی رو اجازه میده. خب ما قائل به کشفیت هستیم، یعنی اینکه این اجازه کاشفه. اما اگر گفتیم که این کشفیت کشفیت حقیقی است، این اتفاقی که رقم خورده، این وطع جاریه، وطع کنیزی که اتفاق افتاده حلاله و اون جاریه و اون کنیز ام ولد حساب میشه. ام ولدی اصطلاح فقهی است. اگر که کنیزی از صاحب خودش بچه دار بشه بهش میگن ام ولد. اینجا این بچه مال همون مشتری است که کنیز رو خریده، ام ولد به اون خانم میگن، به اون کنیز میگن. اما تو کشف انقلابی، یعنی توی کاشفیت انقلابی و کاشفیت حکمی، این وطع زنا حساب میشه و اون کنیزه، اون جاریه، ام ولد به حساب نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه وطعی که صورت گرفته در ملک حاصل نشده، بلکه چون شما قائل به کشف انقلابی هستید میگید که درسته که ملکیت اعتبارش از حین عقده، اما تحققش بعد از اجازه است و وطع هم از اون مواردیه که باید تحققش در ملکیت باشه، نه اینکه در اعتبار ملکیت باشه. بنابراین باید ملکیت محقق بشه، بنابراین قبل از اجازه اگر وطع بشه، بنابراین کشف انقلابی این وطع زنا حساب میشه. در کشف حکمی هم همینه. در کشف حکمی وضعش خیلی خرابتره، بخاطر اینکه در کشف حکمی اصلا ملکیتی حاصل نمیشه، فقط آثار ملکیت بار میشه. همین مقدار رو بخونیم. و تظهر بین افراد کشف فی من اشترا جاریتن بالفضولیه، همچنین ثمره ظاهر میشود بین افراد کشف در موردی که اشترا شخص بخرد جاریه ای را بالفضولیه در یک عقد فضولی و اولادها ازش صاحب بچه بشه و اجاز المالک بعد از ذلك، مالک هم بعد از این اتفاق اجازه بده. فانه علی الکشف الحقیقی بنابر نظریه کاشفیت حقیقی یکون الوطع حلالا، وطع حلال است و تسیر به ذلك ام ولد، این جاریه به واسطه این وطع ام ولد میشه، واسطه این کشف حقیقی که صورت گرفته ام ولد میشه و وطع هم حلال. بین امان الکشف الانقلابی و حکمی یکون الوطع زنا، در حالی که برای کشف انقلابی و حکمی این وطع زنا حساب میشه. ولا تسیر جاریه ام ولده، جاریه ام ولد به حساب نمیاد. چرا؟ لان الوطع لیس وطعا فی الملک حدوثا، بخاطر اینکه وطع، وطعی که اینجا اتفاق افتاده قبل از اجازه، وطعی نیست که در ملک حادث شده باشد حدوثاً، یعنی ملک ما از حیث حدوثی ثابت نیست، فقط اعتبارش ثابته. بل هو کذالک، این وطع در ملک است علی الکشف الانقلابی بقاءً، به اعتبار اینکه بعد از اجازه قرار ملک حاصل بشه، در بقا چون ملک حاصل می شود می شه وطع. بنابراین فیضا استظهره یا فاز استظهر من ادله ام الولد، اگر استظهار بشه از ادله بحث ام ولد جاریه که چی؟ اعتبار و کون الوطع فی الملک حدوثاً، اینکه باید وطع در ملک باشد، از همون ابتدا ملک هم ثابت باشد حدوثاً، لم تسر بذالک ام ولد، به واسطه این وطع ام ولد به حساب نمیاد و وطع زنا حساب میشه. این از این بحث. خب بین خود کشف انقلابی و کشف حکمی هم یه ثمره وجود داره که جناب آیروانی اینجا بیان میکنه. اون ثمره اینه که تو همین مثال قبلی فرض بفرمایید طرف اومده جاریه رو خریده و عقد فضولی ازش هم بچه دار شده، مالک هم بعدش اجازه داده. در این صورت اگر ما قائل به کشف انقلابی شدیم و گفتیم که از ادله ام ولد اینطور استظهار میشه که لازم نیست وطع در ملکیتی باشه که از ابتدا حادث شده، بلکه در ملکیتی که بعدن هم میخواد محقق بشه هم وطع حاصل بشه، اشکال نداره. در صورتی که ما کاشفیت انقلابی رو قبول کردیم، در اساس کاشفیت انقلابی این خانوم، این جاریه و کنیز ام ولد میشه، وطع هم حلال، زنا دیگه نیست. اما اگه کشف حکمی گفتیم چی؟ اصلا کشف حکمی توش هیچ ملکیتی حادث نمیشه. پس بنابراین وقتی ملکیت حادث نمیشه، فقط آثار ملکیت حادث میشه. این وضعی که در بنابر کشف حکمی به وجود میاد، وضع در ملک نیست، نه حدوثن نه بقا، نه از اون ابتدا و نه حتی در آینده، حتی بعد از اجازه هم باز ملکیت حاصل نمیشه بنابر کشف حکمی، بلکه صرفا آثار ملکیت بار میشه. مثلا او خدمت شما عرض میشود که گفتیم آثار ملکیت مثلا میتونه ازش استفاده کنه، تصرف کنه. خب و تظهر الثمره، تظهر الثمره تو بین کشف الانقلابی و الحکمی فیما اذا بنینا، در اونجایی که بنا کنیم در مثال سابق، برای این که کافی است تحقق وقت در ملکه، در فل ملکه بقاءن، این که در ملک بخواد وقت رو در واقع محقق کنه، اما ملک بقاءن لازمی از همون ابتدا مالک باشه. این که در آینده هم بخواد مالک باشه هم کافی است در تحقق وقت و حلیت وقت. فانه علی کشف الانقلابی، بنابر کشف انقلابی، تسیر الامتو ام ولدن، این کنیز ام ولد میشه، به خلاف علل کشف حکمی، به خلاف این که مقاله کشف حکمی میشین. و این نروت افل ملک غیر متحققن حتی بقاهن، وطع در ملک اینجا اصلا محقق نیست، حتی بقاهن یعنی حتی بعد از اجازه هم باز ملکیت حاصل نیست که بگیم مثلا بعد از اینکه اجازه داد وطع حاصل بشه حلیتش. این هم از ثمره بحث کاشفیت و ناقلیت. بحث دیگری که اینجا مطرح میشه مربوط به شرایط عوض اینه، عوض این باید شرایطی داشته باشن. در واقع خدمت شما عرض بشود که اینها باید ملکیت داشته باشن، یعنی اینها مالکشون باشه کسی که میخواد اینها رو معامله بکنه، قدرت بر تسلیم اینها وجود داشته باشه، یعنی هم مبی و هم ثمن باید از طرف بایع و مشتری این قدرت توسط اونها وجود داشته باشه که بتونه اونو تسلیم طرف مقابل بکنه، و همچنین باید اینها رو اگر که مثلا پیمانه ای هستن با پیمانه اینها رو ضابطه مند کنه، اگر وزنی هستن با وزن، اگر که شمارشی هستن همچنین اینها باید اتفاق بیفته. بعضی وقتا جنس باید مشاهده بشه، یعنی جنس از مواردی که مشاهده ایه باید مشاهده بشه و شناخته بشه، جنسش مشخص بشه، صفاتش مشخص بشه. بعضی وقتا صفتها، ویژگی هایی که وجود داره توی جنس، خود این ویژگی ها اختلاف قیمت رو رقم میزنه، باید این ویژگی ها هم دقت بشه. از شرایط دیگه که وجود داره این که مبی باید عین باشد نه دین، یعنی نمیشه که دین یعنی مالی که به صورت دین و بدهی در ذمه کسی هست مورد بیع واقع بشه، حالا ایشالله بحث مفصلا خواهد آمد. و همچنین عوضین در واقع ثمن و مثمن، مبیع و ثمن، اینها باید مالیت داشته باشن، ما یبذل به ظاهر مال باشه در نگاه عقلا. حالا اگر هر یک از این شروطی که اینجا الان بیان میکنه جناب آقای روانی، ما هم اشاره بهش کردیم، در بیع ما وجود نداشته باشه، بیع ما باطل خواهد بود. خب همین رو بخونیم. شرائط العوضین یلزم فی العوضین ملکیت ما، در عوضین لازم است که بایع و مشتری مالک عوضین باشن. ول قدرت و علی تسلیمه ما، اینکه قادر باشن برای اینکه اینها رو تسلیم کنن به طرف مقابل. الا مع ذمه لما یمکن تسلیمه، مگر اینکه اگر قادر به تسلیم نیستند، اگر دارن مبی یا ثمنی رو معامله میکنن که قدرت بر تسلیمش رو ندارن، معظم یه چیزی رو ذمیمه کنن به اینها. چی رو ذمیمه کنن؟ مالیوم کن تسلیمه، چیزی که میشه اونها تسلیم کرد. حالا اینو مفصل بررسی میکنیم، بحث میکنیم. و ضبط هما، این رو باید ضبط کنن، مشخص کنن. بلکیل بعضی وقتا پیمانه‌ایه، بعضی وقتا اول وزن، وزنیه، اول عد، این شمارشیه، اول مساحه، بعضی وقتا مساحتش باید مثلا گرفته بشه. فرض کنید خدمت شما عرض می‌شود که مثلا پارچه میرید بخرید، خب مساحت مطرح میشه دیگه، نه شمارشه، نه وزنه، نه پیمانه است، پارچه است، نمیدونم خدمت شما عرض کنم فرشه، موکته، این چیزا مساحت توش مد نظر. و تکفی المشاهده فی ما ینضبط بها. بعضی وقتا هم کفایت میکنه مشاهده در اون چیزهایی که منضبط میشه، مشخص میشه با این مشاهده. خب. و همچنین یلزم فلعوزین معرفت و جنسه ما، این که جنسشون باید شناخته شده باشن بدون جنسشون، و صفاته ما التي تختلف و باختلافها القیمتو، و همچنین صفات مبی و ثمنی که مختلف میشه به اختلاف اون صفات قیمت کالا، این هم لازم است. و یلزم فی المبی ان یکونا عینن، باید مبی ما عین باشه تا بشه در واقع این اتفاق رقم بخوره. و قیل هم اشتراط مالیت الاوزین، یه قولی هم گفته که اوزین باید مالیت داشته باشن و شرط هست در معامله. حالا در واقع مالیت باید مفصل صحبت کنیم که اصلا مالیت یعنی چی. حالا و مع تخلف شروط المذکوره، اگر این شروطی که ذکر شده در واقع نباشه، تخلف داشته باشه، یقع البیع باطل، بیع باطل خواهد بود. بعد انهو با این تفاوت که لا یحرم التصرف مع رضای طرفین به حتی علا تقدیر البطلان که ما حوال متداول و بین عوام الناس، میگه با این تفاوت که با این که باطله حرام نیست تصرف در این مبیع و ثمن در صورتی که رضایت طرفین به این معامله، به این تصرف وجود داشته باشه، حتی علا تقدیر البطلان، حتی فرضی که ما قائل شدیم که این بیع باطله، همچنان که بین مردم عوام الناس متداول دیگه خیلی هست، طرف با وجود این که مثلا این شرایط رو نداره بعضی وقتا ولی راضی هستن به تصرف، میگه آقا من مثلا یه مقدار از قیمت کم کن من پول برمیگردم تو هم راضی باش منم اینو برادرم میبرم، خیلی موقع پیش میاد. والمستند و فیزالک، حالا برای تمام این مباحثی که در این ابتدای بحث جناب آقای روانی مطرح کردن میخوان دلیل بیارن، اولین بحثی که مطرح میشه در باب شرط ملکیت عوض و معوض است، اعتبار ملکیت در عوضه. در باب اعتبار ملکیت جناب آقای روانی روایتی رو بیان میکنن و روایتی است که مکتوبه امام حسن عسکری به صفاره. در این روایت امام حسن عسکری علیه السلام بیان میکنن که بیع چیزی که مالک نیستی جایز نیست، شراء رو از در واقع بایعی انجام بده که مالک اون. خب. وجه استدلال به این روایت به این نحوه که بیع تملیک به عوضه، اگر شخص مالک در واقع مالی نباشد چگونه میتونه که تملیک به عوض بکنه، یعنی دیگری رو مالک بکنه در ازای چیزی؟ امکان نداره دیگه. ما داریم میگیم تملیک فرع اینی که خودش مالک باشه، اگر مالک نباشد امکان این که بتونه تملیک بکنه وجود نداره. پس بنابراین شرط ملکیت در عوضین از مواردی که باید رعایت بشه. خب ول مستند فی ذلک، اما اعتبار الملکیه و عدم جواز بیع مثل سمک و طیر قبل اخذهما من الماء والهوا فقد استدل له به بعض روایات من قبیل ما کتبه الامام العسکری علیه السلام الى الصفار. اما اعتبار ملکیت و اینکه جایز نیست فروختن مثل ماهی و پرندهی که قبل اخذه ما، قبل از اینکه اونها رو بخوان از آب و هوا بگیرن، مثلا یک کسی بیاد بگه که من ماهی داخل آب رو به تو فروختم، یا میگه اون پرندهی که داره پرواز میکنه رو به تو فروختم، مثلا مالک اینها نیستی که بخوای بفروشی، هر موقع اینا رو گرفتی میتونی بفروشی. حالا سوال اینه که اگر ما قائل شدیم که ملکیت معتبره و فروختن این ماهی و پرندهی که هنوز اینا اخذ نشدن گرفته نشدن جایز نیست، مستند ما چیست؟ خب بالاخره ما نسبت به ماهی و پرنده‌ای که هنوز گرفته نشدن مالک که نیستیم. میگه که فقط استدلال استدلال شده است برای این مطلب به بعضی از روایات از قبیل روایتی که مکتوبه امام حسن عسکری است به صفار فرموده است که لا یجوز و جایز نیست بیع ما لیس یملک به یه چیزی که مالک نیست و قد وجب شرا شرا واجب میشه من البایه الا ما یملک شرا بعد ما یملک باید باشه نه اون چیزی که در واقع مالکش نیست و المناسب ان یستدل الا ذالک اون چیزی که مناسب است تا اینکه استدلال بشه و این مطلب به اینه که به ان البیع تملیک کن به عوض به تملیک به عوض است فاذا لم یکن شخص مالکا اگر شخص مالک نباشد فکیف یملک غیره چطور میتونه که غیر خودشو در واقع تملیک کنه و مالکش کنه و هازا من دون فرق بین البایع و المشتری این فرقی نداره میخواد بایع باشه یا مشتری باشه بایع مبیع رو که مالک نیست نمیتونه تملیک کنه مشتری هم ثمنی رو که مالک نیست نمیتونه تملیک کنه و اما روایت المذکوره و ما شاکلها فهیه ضعیفت الدلاله لانها ناظرتون فی جملت لا یجوز بیع مالک سیملک الا ان من با ماه و مملوک لغیره فلا یمضی بیعه خب جناب آقای روان اینجا اشکال میکنه اشکالی که اینجا وجود داره اینه که این روایت دلالتشون بر بحث ما ضعیفه چون اصلا موضوعشون مربوط به بحث به فضولیه نه مربوط به اعتبار ملکیت بحث در این روایت و موضوع این روایت مال جایی که شخصی بره چیزی رو که ملک دیگریست بفروشه و بیعش هم توسط در واقع مثلا اون مالک اصلی بخواد اجازه داده بشه یا اجازه داده نشود میشه به یه فضولی این جاش تو بحث شرایط متعاقده اینه نه شرایط متعاقده لذا این روایت قابل استناد نیست و اما روایت المذکوره این روایت و ما شاکله ها و هر چیزی شبیه این روایت فهیه ضعیفت و دلاله این روایت دلالتشون ضعیفه چرا؟ به خاطر این که اینها لعنها اینها ناظرتون این روایت ناظر است در جمله لا یجوز به یه مال لیس یملک در این جمله ناظر به چیست؟ الا ان من باع ناظر به این مطلبه که من باع کسی که میفروشه ما هو مملوک لغیره چیزی رو که مملوک غیر دیگر است ملک دیگری است برای امزمه بهش امضا نمیشه و هازا من واضح اجنبی رو مطلوب اثباتو و این خیلی روشنه که از اون چیزی که میخوایم اثبات بکنیم دور از اجنبی است و بیگانه است و قد تقدم الحدیث و انها فی شرایط متعاقدین تحقیق گذشت صحبت کردن از این بحث در شرایط متعاقدین اونجا مفصلا بحث کردیم اینجا دیگه ربطی به بحث ما ندارد و اما القدرت علی التسلیم فلم یعرف خلاف فی اعتبار در باب قدرت در تسلیم شناخته نمی شود اختلافی در اعتبار قدرت تسلیم کسی ما ندیدیم که بخواد با این مسئله مخالفت بکنه. و استدل علی ذلک به عدت وجوه نذکر منها استدلال شده است بر این مطلب به واسطه تعدادی ادله وجوهی که ذکر میکنیم بعضی از اونها رو جناب آقای روانی وجوهی رو برای اعتبار قدرت بر تسلیم بیان میکنند. اولین وجه و استدلال تمسک به نبوی حدیث نبوی است نه نبی ان بیع القرار به عمر اکرم صلوات الله سلام علیه فرموده است که بیع قرار انجام ندهید از بیع قرار نهی کرده است قرار خود لفظ قرار به معنای جهالته یعنی از بیعی که دارای جهالته نشون نهی کردن خب خودتون هم میدونید بارها عرض کردیم نهی در هر موضوعی متناسب با اون موضوع معنا میشه در باب معاملات وقتی از نهی و حرمت حرف میان میاد منظور بطلان معامله است یعنی معامله باطل اثر ندارد صحت ندارد خب حالا چطور ما در اینجا جهالت داریم وقتی که قادر بر تسلیم نیستیم به این صورت که وقتی که شما چیزی رو میخری که قادر به تسلیمش نیستی، در واقع یک قرار و جهالتی برای شما حاصل میشه. خب وقتی قادر به تسلیمش نیستی، خب در واقع شما داری سر چی معامله میکنی؟ این اتفاق سبب میشه که بگن که ما اینجا به یه قرار داریم. التمسک به نبی المعروف نه نبی ان بی الغرر، بعد تفسیر الغرر، بعد از اینکه قرار رو تفسیر کنیم، به المخاطره، اون خطری که محقق می شود به واسطه خریدنی که لا یقدر علی تسلیمه، قادر نیست که اون رو تسلیم بکنه. مثلا این چیز رو میخره، نمیتونه ثمنش رو بده. خب وقتی ثمنش رو نمیتونه بده، خب این خودش که قراره دیگه، جهالت در معامله است دیگه. خب و فیه این جناب آقای روانی بهش اشکال میکنه. اولا اینکه این روایت سندش ضعیف، خاطر اینکه مرسل است، یعنی از پیامبر اکرم تا زمان راوی که اینو نقل میکنه ارسال وجود داره، اصلا غیر از پیامبر کسی ذکر نشده جز راوی. ثانیا اینکه این روایت از حیث دلالی هم قابل برطرف سازی و مشکلش حل میشه. اصخایی میکنم این روایت از حیث دلالت مشکل داره. مشکلش هم اینه که شما میگید اینجا قرار وجود داره. خب اینجا میتونه اینها قرار رو از بین ببرن. به چه صورت؟ به این نحو که بیان خیار شرط کنن، بگن که اگر که تسلیم ثمن یا مبی محقق نشد، در یه مدت خاصی خیار وجود داره، معامله فسخ میشه. با این کار این قراره از بین میره دیگه، و ما میخوایم همین کار رو انجام بدیم. و فیه انه ضعیف سندن، این روایت، این نبوی معروف از لحاظ سندی ضعیف است، لل ارسال، به خاطر اینکه حدیث مرسل است. و همچنین دلالتن، چرا؟ لامکان اندفاع القراره، اینکه ممکن است قرار مندفع شود، از بین برود. مشترات الخیار، که خیار شرط کنن، علا تقدیر عدم تحقق تسلیم، در واقع علا تقدیر عدم تحقق تسلیم خلال مدت مضبوطه، بگن که اگر تسلیم محقق نشد در خلال یک مدت مضبوطه ای، در یک زمان خاصی، خیار وجود داره، میتونه فسخ بکنه. خب در اون صورت در واقع این اتفاق رقم میخوره. بعد جناب آقای روانی میگه ما جواب دیگه هم میتونیم بدیم، قرار رو اینجا منتفی میکنیم، به این صورت که بگیم که با وجود اینکه اینجا قادر بر تسلیم نیست، ما از این مبی که قادر بر تسلیم نیست یه استفاده بکنیم، با اینکه نمیتونیم اونو تسلیمش بکنیم. مثلا فرض کنید بایه بیاد عبد عابق و فراری رو بفروشه. خب عبد فراری آیا قدرت بر تسلیمش از سوی بایع وجود داره؟ قطعا وجود نداره. اما مثلا شخص میگه که من این رو به تو میفروشم، آقای بایع، مشتری هم یه پولی بهش میده. مشتری که خب میبینه که بایع نمیتونه تسلیم بکنه، میبینه که خب من یه کفاره‌ای به ذممه، میتونم اون عبد عابق رو به ازای اون کفارم آزاد کنم، ولی اون که هنوز تسلیم نشده، ولی با این کار میتونم این اتفاق رو رقم بزنم. میگه پس ما میتونیم باز از اون در واقع مبیعی که قادر بر تسلیمش نیست با یه استفاده بکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که با یه خونه ای داره، این خونهش توسط افرادی غصب شده، خب اینو میخواد بفروشه به مشتری. مشتری میبینه که خب آقا این خونه هنوز بهش تسلیم نشده، امکانش هم نیست حالا تسلیم بشه، میاد دیگه کاری انجام میده، میگه باشه من این معامله رو انجام میدم. بعد از اینکه معامله رو انجام داد، اون خونه رو وقف میکنه برای اون کسانی که این خونه رو غصب کردن، برای اونها و تمام کسانی که از نسل اونها در اون خونه در واقع هستن و به دنیا میان و زندگی میکنن. خب وقتی که ما این کار انجام میدیم، باز قرار از بین میره دیگه. و عیزن یمکن تصور اندفاع القرار میگه ممکن هست همچنین که تصور کنیم که قرار از بین بره. کجا فی ما ازا هم کنت استفاده، زمانی که ممکن باشه استفاده از نبی به رغم من عدم قدرت علا تسلمهی، علا رغم این که قدرت بر تسلیم این و تسلمش وجود ندارد. خب کمان فل عبد العابق، همچنان که در عبد عابق و فراری این چنینه، حیثا یمکن اتقه، میتونیم ما عبد عابق و فراری را آزادش کنیم، فی کفارت، به عنوان کفاره، و دار المقصوبه، و دار المقصوبه عطف عبد عابق است، حیثا یمکن وقف این دار مقصوبه علا من هیه به یدهم، در واقع وقف کند این دار مقصوبه را بر در واقع کسانی که به دست اونهاست میخونه و ذریتشون، ما تناسل تا زمانی که اینها بچه دار میشن و نسلشون متکثر میشه. پس این اتفاق قابل رقم خوردن است. خب مورد بعدی را بخونیم، حالا بعدش انشالله دیگه مرخص میشه. مورد بعدی استدلالی است که مرحوم میرزای نائینی داشتن، این که اگر چیزی قدرت بر تسلیمش وجود نداشته باشه از مالیت میفته و چیزی هم که مالیت نداشته باشه به او باطله. آقای روانی اشکال میکنه، میگه اولا اگه ما شرط مالیت در عوضین را قبول نداریم، ثانیاً بر فرضم اگر شرط مالیت در عوضین را قبول کنیم، با واسطه عدم قدرت بر تسلیم یا تسلم هیچ مبی یا ثمنی از مالیت نمیفته، خلاف وجدانه، بنابراین این وجه هم کنار میره. ما تمسک بهی از شیخ نائینی من زوال المالیه، این که مالیت زائل میشود، اما لا یقدر علا تسلیمه، از چیزی که قدرت بر تسلیمش وجود نداره. و فیه انه لو سلم به اعتبار شرطیت المالیه فی الاولین و سیاتی التأمل فی ذلک، اگر ما قبول کنیم اعتبار شرطیت مالیت در اولین رو، که سیاتی التأمل فی ذلک، بحث در رابطه با این مسئله خواهد آمد، لا نسلم به زوال المالیه به عدم القدره فانه مخالف للوجدان، ما قبول نمی کنیم زوال مالیت رو به واسطه عدم قدرت بر تسلیم. چرا؟ فانه مخالف للوجدان، انصافا این مخالف وجدانه، یعنی این که من نمیتونم تسلیم بکنم اونو که از مالیت نمیندازه که. آیا خونه که غصب شده از مالیت افتاده؟ نه، واقعا عقلا در ازای این خونه پول میدن. آیا عبد عابق وقتی که فرار میکنه از مالیات افتاده؟ بازم نه، باز عقلا در قبال اون عبد پول میدن. پس انصافا اینطور نیستش که دارن، از نگاه آقای روانی عرض میکنم، ممکنه ما خودمون به این مطلب اشکال داشته باشیم، انقل داشته باشیم، ملاحظه باید بکنیم، اما فرمایش ایشون متوجه این امره که اینها با این مسئله از مالیات نمیافتن. ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.